با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب دوم یوحنا ادامه. در دوم یوحنا آیه 5 می‌خوانیم: بانوی گرامی، غرض از نوشتن این نامه این است که حکم قدیمی را که خدا از ابتدا به ما داد به یادتان بیاورم، و آن حکم این است که ما مسیحیان یکدیگر را محبت نماییم. از ابتدا به آغاز خدمت عیسی مسیح، یعنی از زمانی اشاره می کند که به صورت انسان به این دنیا آمد و زندگی انسانی خود را شروع نمود. با توجه به انجیل یوحنا فصل 14 آیه 15، تعلیمی که خداوند عیسی مسیح می داد چنین بود: اگر مرا دوست دارید آنچه می گویم اطاعت کنید. و بر طبق انجیل یوحنا فصل 13 آیه 35 عیسی مسیح همچنین گفت: محبت شما به یکدیگر به جهان ثابت خواهد کرد که شما شاگردان من می باشید. در اینجا بر روی محبت ایمانداران مسیحی به یکدیگر تاکید شده است. یوحنا می گوید حکم و فرمانی که ما از ابتدا داشتیم محبت نمودن به یکدیگر می باشد. در اینجا قدم برداشتن در حقیقت و محبت ایمانداران مسیحی به یکدیگر را در کنار هم مشاهده می کنیم. این روش متعادل زندگی مسیحی است که امروزه در کلیسا مورد نیاز می باشد و در غیر این صورت هر کلیسایی از مسیر اصلی منحرف می شود. امکان دارد که بسیار احساساتی شوید و در مورد اعضای کلیسایتان بگویید: ما یکدیگر را با تمام وجود دوست داریم و محبت آسمانی یا آگاپه در میان ما است. اما آیا در حقیقت قدم برداشته و بر اساس آن زندگی می کنید؟ آیا واقعا در شناخت کلام خدا قدم بر می دارید؟ و از سوی دیگر همه رسولان بر روی محبت و قدم برداشتن با محبت تاکید کردند. این نکته بسیار مهم در دورانی است که امروز در آن به سر می‌بریم و دوست من بایستی به درستی آن را درک کنیم. بسیار عالی است که شما خود را وفادار به کلام خدا و حقیقت آن می‌دانید و امیدوارم که به این شیوه زندگی ادامه دهید. ولی همچنین امیدوارم که به قدم برداشتن و زندگی در محبت نیز به طور واقعی توجه کنید، چون در غیر این صورت متعهد و وفادار به کلام خدا نمی باشید. زندگی در محبت و حقیقت شیوه زندگی مسیحی است و همراه با یکدیگر می باشند. هدف اصلی در ایمان و زندگی مسیحی در حقیقت و محبت نمایان می شود. یوحنا در نامه اول خود بر روی محبت تاکید نمود، ولی همچنین به طور صریح گفت که منظور او محبت ایمانداران مسیحی به یکدیگر می باشد، یعنی کسانی که در عیسی مسیح هستند. او گفت: ای فرزندان عزیز، می خواهم که به یکدیگر محبت کنید، یعنی به برادر یا خواهر مسیحی خود محبت نمایید. من این فکر و ادعایی را که امروزه در میان بعضی مسیحیان رواج یافته درک نمی کنم که در واقع باعث انحراف و تضعیف ایمان مسیحی می شود که می گویند ما باید همه انسانها را دوست داشته باشیم. چون می دانم وقتی چنین سخنی را می گویند واقعا تمام انسانها را محبت نمی کنند. غیر ممکن است که بتوانید این کار را انجام دهید. افراد زیادی در این دنیا هستند که دوست داشتنی نمی باشند. بسیاری از ما دوست داشتنی نیستیم و در نتیجه به ما محبت نمی شود. اما خدا مردم دنیا و همه ی انسانها را دوست دارد. ما لایق محبت و دوست داشتن نیستیم، ولی خدا همگی ما انسانها را محبت می کند. نکته مهم این است که خدا به ایمانداران مسیحی می گوید پیام انجیل را به دنیا اعلام کنید. این روشی است که من و شما به عنوان مسیحی می توانیم دوستی و محبت خود به مردم دنیا را نشان دهیم. این است محبتی که ما بایستی به تمام انسانها داشته باشیم. ما باید انجیل و پیام نجات بخش عیسی مسیح را به دنیا اعلام کنیم، چون آنها را دوست دارد و اگر چنین کنیم آنگاه محبتی درون قلب ما نسبت به افرادی ایجاد می شود که در واقع دشمنان ما هستند و به این ترتیب قادر می شویم به آنها محبت کنیم. نکته اصلی و مهم این است که توجه کنیم خدا محبت است و این در ذات و جوهر وجودی او است و محبت او نجات دهنده ای را برای ما فراهم کرده است. اما حقیقت نیز بسیار مهم می باشد و نمی توانید محبت را بر حقیقت برتری دهید، چون وقتی چنین کنید حقیقت را قربانی کرده اید. و تأکید یوحنا در نامه دومش همین موضوع است. در دوم یوحنا آیه 6 می خوانیم: اگر خدا را دوست داریم باید حکم او را نیز اطاعت کنیم و حکم او از ابتدا این بوده است که به یکدیگر محبت نماییم. محبت چیست؟ محبت یعنی بر طبق دستورات و فرامین خدا زندگی کردند. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 15 گفت: اگر مرا دوست دارید آنچه میگویم اطاعت میکنید. این روش دیگر برای پاسخ به سؤال محبت چیست میباشد. دستورات خداوند بیش از 10 فرمان میباشند. 10 فرمان پایه و اساسی برای اداره حکومت و روابط شهروندی میباشند. اما مسیحیان به سطحی بالاتر فراخوانده شدند که بایستی توسط روح القدس میوه روح را در زندگیشان به ثمر آورند. یعنی ثمرات روح القدس که عبارتند از محبت، شادی، آرامش، صبر و غیره. اگر اینها در زندگی ما باشند و در ما بمانند، آنگاه من و شما بر طبق احکام و دستورات او زندگی می کنیم. اگر اینها در زندگی ما نباشند، بر طبق فرامین او قدم بر نمی داریم. و محبت این است. اجازه دهید بگویم که محبت در اتاق پذیرایی نشان داده نمی شود، بلکه در آشپزخانه انجام می گیرد. محبت مخصوص اتاق خواب نیست، بلکه در هنگام کار آشکار می شود. آیا همسر لباسهای شوهرش را می شوید؟ آیا شوهر پول کافی برای همسرش به خانه می آورد؟ آیا شوهر از خانوادهش حمایت می کند؟ با این شیوه های عملی است که محبت را در خانواده نمایان و بیان می کنید و به همین روش نیز در کلیسا محبت نشان داده و انجام می شود. یعنی در کمک و دوست داشتن واقعی یکدیگر به طوری که به نیازهای آنان توجه می کنید. نمی توانید بگویید که فردی را واقعا دوست داشته و محبت می کنید مگر اینکه به طور واقعی به او توجه نشان دهید و به خصوص به رفاه و نیازهای روحانی او توجه کرده و آنها را برطرف کنید. محبت این است که احکام او را اطاعت می کنیم. در اینجا به طور صریح و روشن سخن گفته شده و نیاز به عمل نمودن است. در اینجا بایستی قدم برداشت و پیروی کرد. اکنون نجات حرکت را شروع می کند. در اینجا ایماندار به خیابان پا گذاشته و زندگی روزانه را آغاز می کند. اطاعت نمودن از دستورات محبت را واقعی و عملی می کند. بایستی به خاطر بسپارید که مردانی مانند یوحنا و پولس کتابهایشان را برای کسانی می نویسند که در دنیای روم زندگی می کردند. در زمان پولس امپراتور نروی خونریز بود. یوحنا یک امپراتور را پس از دیگری دید که به قدرت رسیده و مسیحیان را مورد جفا و ستم قرار داد. این دوره با تیتوس رومی شروع شد که در سال 70 میلادی شهر اورشلیم را خراب و نابود کرد که جفای بسیار سختی بود. جامعه و دنیای روم بسیار خشن، ستمگر و ظالم بود که در مرکز آن بت‌پرستی حکومت می کرد. و اکنون اینجا مردان و زنانی بودند که در خیابانهای شهرهای امپراتوری روم قدم برداشته و در این شهرهای بت‌پرست زندگی کرده و از دستورات و فرامین خداوند اطاعت و پیروی می نمودند. آنها با زندگی خود بر طبق محبت و حقیقت انجیل و پیام نجات بخش خداوند عیسی مسیح را در زندگی و دنیای اطراف خیش نشان می دادند. این واقعیتی است که امروزه نیز به طور جدی و ضروری به آن نیازمندیم. حکم او از ابتدا این بوده است که به یک دیگر محبت نماییم. به عبارت دیگر یوحنا می گوید نمی توان به این موضوع بی تفاوت بود و آن را کنار گذاشت. از ابتدا آن را شنیدید و خداوند عیسی آن را تعلیم داد. اکنون اجازه دهید در آن قدم برداشته و آن را انجام دهیم. بیایید محبت را به دیگران نشان دهیم. زندگی بیانی از اصول و فرامین عیسی مسیح است. دوباره یادآوری می کنم که محبت و حقیقت در کنار یکدیگر قرار دارند. یوحنا اکنون هشداری جدی می دهد. در دوم یوحنا آیه 7 می خوانیم مراقب معلمین فریبکار باشید که تعدادشان روز به روز زیادتر می شود. ایشان قبول ندارند که عیسی مسیح به صورت یک انسان با بدنی همچون بدن ما به این جهان آمد. بلی، اینان مخالف حقیقت و مسیح هستند. با توجه به متن این آیه در زبان اصلی از کلمه ضد مسیح در اینجا استفاده شده است. یوحنا در نامه اول خود گفت که اکنون نیز در دنیا افراد زیادی هستند که ضد مسیح می باشند و روح ضد مسیح در دنیا فعالیت می کند. چگونه روح ضد مسیح را تشخیص دهیم؟ یوحنا به ما جواب می دهد. کسی که قبول ندارد که عیسی مسیح به صورت یک انسان و با بدنی همچون بدن ما به این جهان آمد. روح ضد مسیح خداوندی عیسی مسیح را رد می کند. هر آنچه را که درباره عیسی مسیح گفته می شود را رد و تکذیب می کند. سخنان عیسی را رد کرده و قبول ندارد و هر آنچه خداوند عیسی مسیح برای آمرزش و نجات ما توسط مرگش بر روی صلیب و قیام بدنش از میان مردگان انجام داد را تکذیب کرده و رد می کند. این ضد مسیح و روح ضد مسیح است. روزی روح ضد مسیح در نهایت خود را نشان می دهد که به نظر من در یک شخص نخواهد بود، بلکه در دو فرد می باشد، چون در کتاب مکاشفه در مورد دو نفر صحبت شده است. یکی از آنها یک حاکم سیاسی بزرگ، یک دشمن مسیح است که مخالف عیسی مسیح می باشد. نفر دیگر یک حاکم مذهبی است که از مسیح تقلید کرده و خود را مانند او نشان می دهد و باعث می شود تا مردم دنیا نفر اول یعنی آن حاکم سیاسی را بپرستند. این وضعیت برای آینده خواهد بود و هر آنچه امروزه اتفاق می افتد آمدن آن را آماده می کند، به طوری که وقتی آن حاکم سیاسی و همچنین حاکم مذهبی در نهایت آشکار شوند، دنیا برای پرستش آنان آماده خواهد بود. امروزه نیز به نظر من چنین می رسد که دنیا همکنون برای ظهور آنها آماده است. آن حاکم سیاسی وعده صلح را به دنیا خواهد داد و برای مدت 3.5 سال کارهای مفید و خوبی انجام می دهد، ولی این وضعیت ادامه نخواهد یافت. به سمت یک فاجعه بزرگ پیش خواهد رفت که در نهایت به جنگ هار و مجنون خواهد رسید که تقریباً به مدت 3.5 سال طول می کشد تا اینکه عیسی مسیح به زمین آمده و پادشاهی خیش را برقرار خواهد ساخت. در آن ایام 7 سال نیز یک مذهب در جهان حاکم خواهد شد و مطمئنم می توان گفت که اکنون به سوی آن در حرکت می باشیم. مذهبی جهانی خواهد بود که همه نوع تفکرات را به هم خواهد آمیخت و در واقع مذهبی می باشد که واقعاً به هیچ چیز ایمان ندارد. محور مشترک و اساس محکمی نخواهد داشت که آن را در کنار یکدیگر نگاه دارد. امروز اغلب بحث و استدلال‌هایی را می‌شنویم که تلاش می‌کنند ما را از هرچه باعث جدایی ما می‌شوند آزاد سازند. دوست من، واقعیت این است که اگر از هر آنچه که باعث جدایی و تفاوت ما می‌شود آزاد شویم، آنگاه دیگر هیچ چیز نخواهد بود که باعث پیوند و نگه داشتن ما در کنار یکدیگر شود. مشکل این شیوه تفکر که سعی در سازش و آشتی میان تمام مذاهب را دارد این است که اتحادی را ایجاد می کند که به هیچ جا نمی رسد و در نهایت نیز به هیچ چیز مشترکی ایمان نخواهند داشت و به همین دلیل نیز موفق می شود در کنار یکدیگر با هم حرکت کنند، ولی در واقع این شیوه تفکر فقط فریبی است که روزی نیز در دنیا حاکم خواهد شد. یک صلح و اتحاد پوچ و بدون هدف و ناپایدار که توسط قدرتی ایجاد می شود که یکی رهبریت مذهبی و دیگری رهبریت سیاسی را در اختیار خواهد داشت. و این همان ضد مسیح است که روزی به دنیا خواهد آمد. مراقب معلمین فریبکار باشید که تعدادشان روز به روز زیادتر می شود. در روزگار یوحنا گنستیک ها معلمین دروغینی بودند که هر جا پیام انجیل اعلام می شد این گروه ها و فرقه های انحرافی نیز به آنجا می رفتند. امروزه نیز همینطور است و مکاتب انحرافی همیشه همراه با موعظه انجیل می آیند. در آن زمان باورهای گنستیکی در واقع به چندین گروه تقسیم شده بودند. یکی از آنها گنستیک های سرنیتیانی بودند که از یک معلم دروغین در شهر افسوس به نام سرنیتیوس پیروی می کردند. گفته می شود که یوحنای رسول نیز مدتی به عنوان کشیش در شهر افسوس خدمت می کرد و می توان حد زد که یوحنا در این نامه افرادی مانند این معلم دروغین را در نظر داشته است. تفکر گنستیک های سرنیتیانی با تعدادی از مکاتب انحرافی امروزی هماهنگی دارد که معتقدند عیسی و مسیح دو شخصیت متفاوت داشتند. عیسی وجود انسانی و مسیح وجود خدایی است که در هنگام تعمید عیسی وجود خدایی یعنی مسیح بر عیسی آمد و با او بود تا هنگام مصلوب شدن که او را ترک کرد. همچنین تفکر دیگر گنستیک های دکتیک نیز در آن زمان بودند که واقعیت جسمانی عیسی مسیح را کاملا رد می کردند. آنها می گفتند که رسولان تعلیم می دادند که عیسی را دیدند ولی او یک شخص واقعی نبوده بلکه فقط بر آنها ظاهر شده بود و آنان تصور می کردن که او واقعا هست. امروز نیز تعداد مکاتب دروغین وجود دارند که بر این اعتقاد می باشند. به همین دلیل است که یوحنای رسول در نامه اول خود با صراحت گفت ما او را دیده ایم، سخنان او را شنیده ایم، شاهد اعمال و رفتار او بوده ایم، می دانیم درباره چه کسی صحبت می کنیم و او یک انسان واقعی بود. در آن روزگار همچنین فرقه های انحرافی یهودی نیز بودند که وقتی مسیحیت گسترش پیدا کرد بخش بزرگی از تعالیم مسیح را پذیرفتند ولی آن را با یهودیت آمیختند. گروهی از آنها اسنی ها بودند که گرایش به زهد و زندگی درویشی داشتند. آنها یهودیانی بودند که به اصطلاح مسیحی شده بودند و پس از نابودی شهر اورشلیم در سال 70 میلادی در مناطق مختلف سرزمین فلسطین پراکنده شده بودند. تعدادی از دست نوشته های کتاب مقدس که توسط آنها در غارهای اموران در کنار دریای مرده پنهان شده بود مدتی پیش یافت شدند. تمام این گروه های انحرافی دیدگاهی اشتباه در مورد شخصیت عیسی مسیح دارند. نکته مهم که یوحنا تأکید می کند این است که در آن زمان و همچنین امروز نیز معلمین فریبکار و دروغین زیادی در دنیا وجود دارند که باید مراقب ایشان باشیم. روشی که می توانید تشخیص دهید چه کسی معلم راستین است این می باشد که دیدگاه او، تعالیمش و باورهایش در ارتباط با شخص عیسی مسیح را مورد بررسی قرار دهید. بدون توجه به هر نوع تعالیم آن فرد اگر دیدگاه او درباره عیسی مسیح درست نباشد بایستی او را به عنوان یک معلم دروغین محسوب کنید. در اینجا باید توجه شود که این موضوع به این معنی نیست که یک شخص نمیتواند در مورد مفاهیم گوناگون ایمان مسیحی نظری متفاوت و با نظر من و شما داشته باشد. به عنوان مثال موضوع برگزیده بودن از سوی خدا موضوعی مورد بحث میان معلمین متفاوت مسیحی است. جان ویسلی و جان کالوین نظرات کاملا متفاوتی در این مورد دارند، ولی هر دو به خداوندی و الوهیت عیسی مسیح ایمان دارند و وقتی شما خداوندی مسیح را قبول دارید به این معنا است که به تولد او از دختر باکره نیز ایمان دارید و همچنین به آنچه در کلام خدا نوشته شده و به تعالیم رسولان در کتاب مقدس باور دارید. با اینکه بعضی از معلمین مسیحی ممکن است درباره موضوعات متفاوت به عنوان مثال برگزیدگی توسط خدا تفاوت نظر داشته باشند، ولی به هیچ وجه معلمین دروغی نیستند، چون به اعتقادات ضروری ایمان مسیحی به طور یکسان ایمان دارند. اجازه دهید مثال دیگری بزنم. ممکن است فردی در ارتباط با اتفاقاتی که در ایام آخر زمان و هنگام آمدن خداوند عیسی مسیح به دنیا و برقراری پادشاهی او می‌افتد با شما تفاوت نظر داشته باشد. اما اگر آن فرد درباره خداوندی عیسی مسیح، نجات دهنده بودن او و تعالیم اساسی کلام خدا با شما موافق است، مطمئنن یک معلم دروغی نیست و می توانید یقین داشته باشید که وقتی هر دوی شما به بهشت آسمانی رفتید، حتما بایستی نظرات خود را در ارتباط با بسیاری از موضوعات فرعی و غیر مهم تغییر دهید. یوحنای رسول بر این موضوع تأکید می کند که بایستی بر طبق دستورات و فرامین عیسی مسیح زندگی کرده و قدم بردارید و اثبات این که یک فرزند خدا هستید این است که نسبت به ایمانداران مسیحی دیگر محبت دارید. و اکنون یوحنا هشدار نیز می دهد که فریبکاران زیادی نیز در دنیا وجود دارند که خود را مسیحی می نامند. امروزه هر ایماندار مسیحی باید هوشیار باشد، چون در راهی خطرناک در دنیا قدم بر می دارد. در یک سو جنگل سازشکاری و ارتداد است که به نظر زیبا می رسد، ولی حیوانات خطرناکی در آن می باشند که آمادن تا شما را نابود کنند و بایستی به دقت مراقب تعالیم غلط سازشکاران به اصطلاح مسیحی بود که باعث نابودی ایمانتان می شوند. ولی از سوی دیگر در مسیر زندگی مسیحی شما بیابانی خطرناک و خشک نیز وجود دارد که مارهای سمی در آنجا هستند. در این بیابان متعصبان مذهبی یا به اصطلاح مسیحیان پرهیزکار و متعهد می باشند که محبتی در قلبشان نیست. تنها چیزی که ادعا می کنند برای آنها مهم است تعالیم درست می باشد، ولی در حالی که هیچ درک قبلی از بخشش و محبت خدا را ندارند. ممکن است روزی با ظاهری دوستانه با شما رفتار کنند و روز بعد فقط به این دلیل که در مورد موضوعی با نظر او موافق نبوده اید تلاش کنند تا شما را نابود سازند و با انواع روش ها شما را بی آبرو نموده و توسط انتقاد و غیبت کردن بر علیه شما شخصیت شما را بی اعتبار و خراب کنند. چنین فردی به علت خودخواهیش حاضر از شما را زیر پاهایش خورد نماید. این نوع افراد به آبرو و شخصیت شما اهمیتی نمی دهند و به جای محبت کردن تلخی و کینه در قلبشان است. یوحنا در نامش درباره خطرات معلمین دروغین برای زندگی ایمانداران حقیقی مسیحی هشدار داده است. در اینجا می‌خواهم تأکید کنم که من در طول سالیان زیادی که به عنوان کشیش و معلم کتاب مقدس خدمت کرده‌ام، با خادمین و معلمین وفادار مسیحی متفاوتی آشنا شده‌ام که حقیقت مسیح را موعظه کردند. هیچ یک از آنان هرگز سعی نمی کنند بین ایمانداران جدایی بیندازند یا توسط غیبت کردن از تأثیر و اهمیت یک خادم دیگر بکاهند. اجازه دهید بگویم که این خادمین خدا نه تنها در تعلیماتشان و ایمانی که به خداوند عیسی مسیح داشتند افرادی برجسته و وفادار بودند، بلکه همچنین در شخصیت و زندگیشان نیز شایستگی و خصوصیاتی عالی داشتند. در طول سالیان آموختم که زنان و مردان واقعی خدا که برای حقیقت ایستادگی کرده و کلام خدا را موعظه و اعلام می کنند، به طور کلی افرادی هستند که می توان به آنها اعتماد نمود و از هر نظر دارای ویژگی های شخصی خوب و شایسته ای هستند که می توانیم از آنها بیاموزیم.